صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز شبکه سراسری معارف. صبح سه‌شنبه شما بخیر باشه. ساعت 6 صبح هست و 13 فروردین ماه 26 رجب المرجب. بخش صبحگاهی برنامه امروز رو از همین ثانیه ها در کنار شما آغاز میکنیم تا ساعت 12 امروز با مجموع برنامه های در حوزه دین و معارف اسلامی. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده سرکار خانم موسوی، صدا بردار روح الله مثنوی و همانگه پخش های اکبر شاهواروکی. نگاهی خواهیم داشت به فهرست و زمان پخش برنامه های این بخش. نشان راه رو بعد از اعلام تقدیم شما خواهیم کرد. بعد از اون سرود هستی رو خواهیم شنید، بررسی آیات مهدوی با حضور حجت الاسلام نجارزادگان. رأس ساعت 7 ابتدا تنفس صبح، آیاتی از قرآن کریم رو زمزمه میکنیم و پس از اون هم عطر صبح رو میشنویم، جنگ معارفی صبحگاهی نوروزی. رأس ساعت 8 از استودیوی پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 8 برنامه مهربانی با طبیعت رو تقدیم شما میکنیم با موضوع مسئولیت مردم در برابر محیط زیست. نگارستان که نگاهی خواهد داشت به زندگی مرحوم آیت الله بروجردی ساعت 8:40 دقیقه پخش میشه و پس از اون ساعت 9 صبح امیر جانها رو خواهیم شنید، بیان فضائل حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در احادیث نبوی. 9:30 دقیقه برنامه زنده بهار در بهار رو همکاران من به محضرتون تقدیم خواهند کرد و 10:55 دقیقه با کلام امام همراه میشیم، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت 11 اخبار معارفی پخش میشه و 11:15 دقیقه روایت رمان رو میشنویم. برنامه شفا که نگاهی به طب سنتی اسلامی داره ساعت 11:30 دقیقه از رادیو معارف تقدیمتون خواهد شد و 11:50 دقیقه در انتهای برنامه بخش بربال سخن رو خواهیم شنید، سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی و موضوع رفق و مدارا در اسلام که امیدوارم مجموع این برنامه ها مورد توجه شما بزرگواران شنونده قرار بگیره. 6:53 دقیقه گاه طلوع آفتاب به افق شهر مقدس قم هست. برنامه نشان راه رو میشنیم با گفتار حضرت آیت الله جوادی آملی.
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
اگر یک مکتبی مال هر عصر و مصر بود باید یه حرف جهانی داشته باشد. حرف جهانی اسلام اخلاق.
ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو.
نشان راه، سلسله مباحث اخلاقی آیت الله جوادی آملی.
کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر آوردم که فرش کنم زیر پای تو. هم بازیان خواب تو خیل فرشتگان، آواز آسمانیشان لای لای تو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وجود مبارک امیر بیان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما را به مقام اولیای الهی آشنا کرد تا انشاءالله خودمون کم و بیش در کنار سفره ولایت اولیای الهی به این مقام بار یابیم. راه های تعلیم و تربیت و تزکیه اون مولود مبارک این بود: اول نظام الهی را معرفی کرد که جهان به منزله آینه است که اسمای حسنا و صفات اولیای پروردگار را نشون می دهد. این یکی از بیانات نورانی اون حضرت است در نهج البلاغه که فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. خدا را حمد میکنیم که برای خود مثل آینه جلوه کرد تا مردم در آینه خلقت اسماء و صفات خالق را ببینم. آینه ها هم یکسان نیستن، بعضی خیلی شفافن، خیلی براقن، بعضی اونطور نیستن. در نظام خلقت آینه به اندازه قرآن کریم شفاف و روشن نیست. نظام وجود مبارک حضرت در کلمات جداگانه قرآن را یه آینه ویژه الهی معرفی کرد. در جمله های دیگر فرمود فتجلا سبحانه فی کتابه لعبادهی ولکنهم لا یبصرون. درست است که کل نظام آفرینش آینه الهی است و اسمای خدا به صفات الهی را نشون میدهد، ولی قرآن یه آینه ویژه است که خداوند در این آینه اسمای خود و صفات خود را نشون داد، ولی متاسفانه بعضی ها نمیبینند. فتجلا سبحانه فی کتابه ولکنهم لا یعلمون. این اصل اول. اصل دوم این است که اگر خدای سبحان در جهان تجلی کرد و جهان آینه اوست، اگر در قرآن تجلی کرد و قرآن آینه اوست، و اگر خدای سبحان بسیط محض است، ظاهرش عین باطن است، اولش غیر آخر است، چه این که وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اوصاف الهی فرمود کل ظاهر غیره غیر باطن. ما یک ظاهری داریم غیر از باطن، باطنی داریم غیر از ظاهر. خدا هو الظاهر و الباطن، اما ظاهرش عین باطن است، باطنش عین ظاهر است. ادراک این مطلب برای ما آسان نیست. فقط هر ظاهری غیر از باطن است غیر از خدا، هر اولی غیر آخر است غیر از خدا. چون اگر معاذ الله ظاهر خدا غیر از باطن او بود، او میشد مرکب. اگر اول او غیر از آخر او بود، او میشد مرکب، دیگه بسیط محض نبود، دارای اجزا بود، از یه جزئی یا از حیثیت ظاهر بود، از جزئی یا حیثیت دیگر باطن، از یک جز یا حیثیتی اول بود، از یک جز یا حیثیتی آخر. این طور نیست. فرمود هر اول غیر آخر است مگر خدا، و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. این چهار اسمی که در آغاز سوره مبارکه حدید است، فرمود اینا لفظاً چهار تان یک، مفهوماً چهار تان یک، مصداقاً یکی هن چهار، صدقاً هم یکی هن چهار. ممکن است ما دو تا مفهوم داشته باشیم که در مصداق واحد جمع بشود، ولی حیثیت صدقشون فرق میکنند. مثلا کسی هم عالم هست عادل، میگیم زیدون عالمون عادلون. این دو تا قضیه است، دو تا لفظ است و دو تا مفهوم، ولی مصداقش یکی است، لکن حیثیت صدقش فرق میکنند. یعنی اون حیثیت علمش غیر از حیثیت عدل اوست، حیثیت عدل او غیر از حیثیت علم اوست. گاهی با همان گاهی بی همان. مصداق ممکن است یکی باشد، ولی حیثیت صدق فرق میکنند. اگر یک کسی سید بود و عالم بود و عادل بود، سه تا لفظ است، سه تا مفهوم است، مصداق یکی است، ولی سه حیثیت صدق است. از اون جهت که عالم است کاری به عدل ندارد، از اون جهت که عالی دل است کاری به سیادت ندارد، از اون جهت که سید است کاری به علم و عدل ندارد. ولی در ذات اقدس اله همه این اسماء حسنایی که برای خداست، الفاظ متعدد، مفاهیم متعدد، مصداق یک و حیثیت صدق هم یک. شما میبینید در خود مخلوق ها ما این نمونه شما داریم. مثلا یه موجودی به نام الف، این الف هم مخلوق خداست، هم معلول خداست، هم مقدور خداست، هم مرزوق خداست، هم مرعی خداست. چندین وصف بر این الف بسیط صادق است، ولی نمی شود گفت از یه حیثی مخلوق خداست، از حیث دیگر معلوم خداست. یعنی از حیث مخلوق بودن معلوم نیست. این رو معاذالله نمیشه گفت. ما در دستگاه خودمون هم این معانی رو داریم که یک شیء بسیط مصداق چند مفهوم هست، یک حیثیت صدق اونها هم واحد است، اینم دو. درباره خدای سبحان این چنین است که همه این اسماء الحسنا الفاظشون متعدد، مفهومها متعدد، ولی مصداقاً به حیثیت صدق یکی هست. پس اگر در این چهار اسمی که در اول سوره مبارکه حدید است و بل اول و بل آخر و بل ظاهر و بل باطن، خدا اول است و آخر است و آخر از ظاهر است و باطن است، اگر معاذ الله حیثیت اولی او غیر از حیثیت آخری او بود میشد مرکب، یا حیثیت ظاهری او غیر از حیثیت باطنی او بود میشد مرکب. حالا این اصل دوم، حالا اینها مقدمه کوتاه هست که نباید در این زمینه بحث مبسوط بشه. اون چی که الان به درد ما میخورد این است که قرآن مجلای اوست، یک دنیا هم مجلای اوست، مظهر اوست. اما خدا به ما هو ظاهر در دنیا تجلی کرد، باطن را گذاشت کنار، یا در این نظام هستی با ظاهری تجلی کرد که این باطن است، در قرآن با ظاهری تجلی کرد که این باطن است. اگر هر ظاهری غیر باطن است مگر خدا، اگر هر اولی غیر آخر است مگر خدا، خدا اولش عین آخر اوست و ظاهرش غیر باطن اوست، پس هر چرا که ما میبینیم یه باطنی دارد، دنیای ظاهری دارد یه باطنی دارد، قرآن یه ظاهری دارد یه باطنی دارد. اومد همین امیر المؤمنین سلام الله علیه آمده با کمک گرفتن از آیات قرآن کریم این رو تبیین کرده. در قرآن فرمود یه عده ظاهر دنیا رو میبینن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا سرمایهشون یه پول و خورد مختصریه، اینا فقط دنیا رو آسمان رو میبینن، زمین رو میبینن. این تنوین ظاهراً تنویر تنکیر است برای تحقیر. فرمود اینا ظاهر دنیا رو میبینن، یعلمون ظاهراً من الحیات دنیا، اینا مچهای مهد کودک هم سبیان هم همین اسباب بازی رو میبینن. معلوم میشه دنیا یه ظاهری داره یه باطنی داره، قرآن یه ظاهری داره یه باطنی داره. اون که دنیا رو میبیند یعنی زمین رو میبیند، آسمان رو میبیند و پی به آفرینندشون نیبرد، پی به هدف خلقت نیبرد، همون ذالک مبلغ و من العلم. ما با هو ظاهری تجلی کردیم که این هو الباطن است. همین دنیا را خوب بنگرن باطنش هم میبینن، اونگاه وجود بارکه اسلامی در نهج البلاغه تو بخشای حکمت به کلمات رسال اولیای الهی را معرفی کرده. فرمود اولیایی کسانی که ندرو الی باطن دنیا زا ندر الناس الی ظاهرها، اینا درون دنیا را دیدن بیرون دنیا را هم دیدن. عده فقط بیرون دنیا را میبینند، از درون دنیا بیخبرند. دنیا جای بسیار خوبی است، درست است دنیا مذمت شده، ولی در بحث‌های دیگر هست همه فرماد بینکه جای مذمت نیست. این اگر لذاز به شما نشون داده، گورستان و بیمارستان را به شما نشون داده، زندان را به شما نشون داده، همه جا را نشون داده، کجا را مخفی کرده، کجا که عاقبت بدندیشان بود به گودال فرو رفتن اونا را به شما نشون داده. خب یه کسی که بیراه میره به ما نشون داد از تعمیر می فهمدن الفقه ثم المسجد، اول فقر احکام دین یاد بگیرید بعد وارد تجارت بشید. من تجر به غیر فقهن فقدر تتم فی الربا، فهمد اگر کسی فقه ندانه احکام حلال حلال نداره تو چاه ربا میفته و کی رو میتونه در بیاره؟ این رو گفته یا نگفته؟ این ادهی که به چاه میفتن این رو دنیا مانشون داد یا نداد؟ اگر دنیا گرستان را، بیمارستان را، چاه را، خزی و رسوایی اختلاسی ها را به ما نشون نداده بود جای مذمت بود. رضا حضرت همون چی رو داری مذمت میاد؟ اینا که بی آبرو شدن به ما نشون داد یا نداد؟ اینا که مسلوب الحیثیه شدن به ما نشون داد یا نداد؟ همون اولیای الهی کسانی هستند که نظر الی باطن دنیا از نظر الناس الی ظاهرها، خدا در دنیا تجلی کرده اون اصلا گفته فرمود الحمدلله المتجلی لخلقه بخلقه. خود از تعمیر آینه است، آینه های فراوانی در دست اهل بیت علیه السلام است. فرمود آسمان آینه است، زمین آینه است، اولیاء الهی آینه است، قرآن آینه است، خدا را نشون میدهد. خدا به ما هو ظاهر تجلی کرده است که این هو الباطن است. این طور نیست که خدا یک وصفش را در جهان اعمال کرده باشد وصف دیگر را نکرده باشد. اوصاف الهی این ذات اوست و ذات او بسیط است. اگر کل ظاهرین غیره و غیر باطن و خدا ظاهرش این باطن است و خدا ظهور کرده در جهان یعنی باطنش هم هست، پس اگر ما خوب بررسی کنیم باطن جهان را که مجلای باطن الهیست به ما نشون میدهد اومد میشه ولی الله. راهش رو باشون داد دیده داد. ما نباید توقع داشته باشیم مثل اهل بیت عصمت و طهارت باشیم. ادراک مقام اونها برای ما ممکن نیست، چرسد به این که به اون جا پا بذاریم، ولی شاگردان اونا میتونیم باشیم. شاگردان خوبی خود اینها هم ما را به شاگردی دعوت کردن، فرمودن بیاید شاگردان ما بشید. فرمود شما وسائل خوبی دارید، هر جا باشید یک کسی هست که فراشی شما را بهده دارد. ما اینها را باور نکردیم. از کافی تا معالم، از معالم تا کافی، همه این بزرگواران و محدثان در جوامع و مجامع روایی ما این رو نقل کردن که ان الملائکه تذو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. این رو همه نقل کرده یا نقل کرده؟ فرشتگان کمک انسانی هستن که دارن معارف الهی رو یاد میگرن، فراشی میکنن، پر فهم میکنن. چنین نیست که الان فرشای ماشینی یا دستباف فهم کنن، پرشون رو فهم میکنن. کسی که طالب علم است روی پر ملائکه می نشیند. این اختصاصی به کلاس درس در یا مسجد یا حرم ندارد. در اتاقش هم که نشسته دارد مطالعه میکند فرشتگان پر فهم میکنند. این کم مقام است. باید وضو بگیرد، رو به قبله بشیند تا بداند این ملائکه میان پر فهم میکنند. اون رو پر ملائکه نشسته داره کتاب مطالعه میکند، یه رهاورد خوبی داشته باشه. همینا هست دیگر. اگر ان الملائکه لتذو اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این که زیرنویسی نشده، مقید نشده به اینکه انسان تو کلاس درس نشسته فراشان داره، تو اتاق مطالعه هم همینطور است. این رو پن پهن برکنن تا اینکه این شخص باطن عالم را ببیند. اگر میخواد فقه بخواند ظاهر و باطنش را ببیند، اگر علوم دیگر عقلی و نقلی بخواد بخواند ظاهر و باطنش را ببیند، اگر بخواد رو تفسیر کار کند ظاهر و باطنش را ببیند. زیرا عالم مظاهر خدا هست یک. خدا که در عالم ظهور کرده است ظاهر او عین باطن اوست. دو، بی بتون ظهور نکرده. لذا همین دنیا که این همه مذمت درباره اوست فرمود باطنی دارد. اون آیه نشون میداد که آیه باطنی دارد. برای اینکه این پیامبر تبهکاران و معصیتکاران فقط ظاهر دنیا رو میبینن، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، این مفهوم دارد، ذالک مبلغه من العلم، اگر ظاهری دارد باطنی دارد. تو نهج البلاغه به ساراها فرمود اولیای الهی درس باطن دنیا رو میخونن. باطن دنیا اینه که اگه کسی خلاف کرده بالا میاره، یعنی به صورت شفاف طبیبانه معرفی کرده. اگر به ما گفته اگه کسی یه غذای موندهی مصرف بکنه بالا میاره، وقتی بالا آورد آبروش ریخته میشه. اختلاس همینطوره، گناه همینطوره، سلب حیثیت همینطوره، ترک حقوق مردم همینطوره. فهمود این که در قرآن فهمود لهم خزی فی الحیات دنیا و یومی، در دنیا رسواییست، در آخرت رسواییست، این رو باطن دنیا به ما میگوید که ظاهر دنیا که شیرینه. ظاهر دنیا این مال حرام شیرین، اما باطنش اینه که با یه روزی بالا میاری، آبرو میره، این میشه باطن دنیا. فهمود اولیای الهی نظر و الی باطن دنیا از نظر الناس و الی ظاهره ها. خب حالا این نظر کردن نظریه دادن است، باطن دنیا که نظر نیست. خدا غریق رحمت کند فقه های بزرگوار ما. همین حدیث مقبوله آن رو هنزله یا نا مشهوره علی خدیجه، همین که تو کتاب های فقهی و اصولی زیاد رایج است که من کار منفعه کذا و کذا، من نظر فی حدیثنا، نظر فی حدیثنا یه نظریه بدد دیگر. وگرنه حدیث نظر کند یعنی چی؟ یعنی کتاب حدیث رو باز کند نگاه کند، این که نیست. تو همین مقبوله و عارف نهنزل و اینا آمده کسی که نظر فی حدیثنا یه نظریه بده، اظهار نظر بکنه، این اظهار نظر که حسی نیست. وجود بارکه از تعمیر فبود نظر و الى باطن دنیا، یه نظریه پردازی کنه که دنیا پایانش چیه. نظر و الى باطن دنیا از نظر الناس و الى ظاهره ها، این مردم نظر چشمی دارن چشم سر، اونا نظر چشمی دارن چشم سر، این یه مشترک لفظی است کلمه نظر. نظری که در مقبوله عارف حنظله است که نظر چشمی نیست، نظری که الی باطن دنیاست نظر چشمی نیست. لذا قرآن کریم همین گروهی که نگاه میکنن ظاهر دنیا رو میبینن، اینا رو اومی میداند، کور میداند، چون چشم سر اینها کور است، گرچه چشم سر اینها بیناست. خب نظر الی باطن دنیا از نظر الناس الی ظاهرها، همین گروه کسانی هم که نسبتشون با قرآن و حدیث اهل بیت علیه السلام اینطور است. اولیای الهی اینه که علمشون از قرآن گرفتن و قرآن هم به وسیله اینها برای جامعه معلوم شد. قیام اینها بالقرآن است و قیام قرآن هم به وسیله اینهاست. این دهه فجر همینطور بود. این نظام اسلام که مستقر شد به برکت خونهای پاک شهدا و ایثارگران و جنبازان و مدافعان بود. اینا هیچ عاملی نداشتن مگر برای دین. امام رضوان الله علیه به هیچ دعوت نمی کرد مگر به قرآن و اسرت. فرمود به هم علم الکتاب و بهی علم، به هم قام الکتاب و بهی قام. الان بسیاری از درون این کشور، مناطق گوناگون این کشور، بزرگوارانی هستند، جوانهایی هستند، خواهران و برادرانی هستند، حافظ قرآنند، حافظ کلند، حافظ بعضند، تو تفسیر کار بکنند، تو بحثای حدیثی کار بکنند. قرآن به وسیله همه این انقلاب عرضه شد، عده‌ای هم به وسیله قرآن ارزشمند شدند. فرمود به هم علم الکتاب و بهی علم، به هم قام الکتاب و بهی قام. اینا که باطن دنیا را دیدن کاری کردن که رابطهشون با قرآن ناگسستنی بود و قرآن به وسیله اینها عرضه شد، اینها به وسیله قرآن رشد کردن. علمشون قرآنی، قیام و قعودشون هم قرآنی. این در اثر برکت نظر به باطن دنیاست. باطن دنیا آینه باطن خداست، ظاهر دنیا آینه ظاهر خداست. اینجا از هم ممکنه جدا باشند، اما وقتی به هرچه بالاتر میریم بیبیم نزدیکتر میشود تا یکی خواهند بود، که هر ظاهری غیر خدا غیر باطن است و هر اولی غیر خدا غیر آخر است. او اولی است که عین آخر است، او ظاهری است که عین باطن است. اگر یک کسی جزء اولیا الهی شد و ظاهر و باطنش میشه یکی، ظاهرش مؤمن باطنش هم مؤمن، دیگه دو جور حرف نمیزنن. اول و آخرش هم یکی است، دیگه اول یه سبکی داشته باشد آخر عمر سبکی دیگه داشته باشد، اینطور نیست. اگر کسی جهان را آینه الهی دید، قرآن را آینه الهی دید، اول و آخرش یکی است، ظاهر و باطنش هم یکی است، وقت خوش عاقبت میمیرد دیگه. خودش رو فریب نمیدهد، حد دیگری را فراهم نمیدهد، نه بیراه میرود نه راه کسی میبندد. انقلاب برای ما این معارف را آورده. اگر کسی اوضاع قبل از انقلاب را میدید، حالا اینجا شبان روز شکر میکرد که درهای بهشت باور کنید بسته بود، درهای جهنم در تمام کوی برزن باز بود علنی. بهشت رفتن خیلی سخت بود، مخصوصا زمان رضا خان. تمام این حسینیه را یک جا ویران کردن، تمام سقاخونه ها را ویران کردن، تمام موقوفات را ملکی کردن، فروشنده فرون متولی خریدار الازد همایونی، دوره املاکی املاکی. شما تو تقویم های سابق که می دیدید، تقویم های کتابچه می بودن، فرون دوره دوره املاکی بود. دوره املاکی این هم املاک را رضا خان به نام خود میکرد، هم موقوفات را رسما سند صادر میکرد. یک نسل از حوزه ها تقریبا قطع شده بود. حالا در حوزه های رسمی مثل مشهد، قم، امثال ذالک ممکن بود چند تا طلبه مخفیانه پرورش پیدا کنند، ولی شهرستون ها این نسل وسط قطع شده بود. ما یه وقتی همون سال 24 و 25 اول طلبگی ما بود، آره 70 سال یا 71 سال قبل، وقتی میخواستیم درس بخونیم با اساتیدی روبرو میشدیم که جد ما بودن. نسل وسط قطع شده بود. الان شما ببینید همه نسل ها به هم مرتبطن، فاصله 10 سال است، اما اونجا به فاصله گاهی 30 سال، گاهی 40 سال، گاهی 30. یک نسل قطع شده بود. شاگردان مرحوم آخوند رضوان الله علیه مجمعی، دو نفر در عمل بودن، اینا وقتی که شهیدن ما طلبه شدیم و تازه میخوایم امثله و صرف میر شروع کنیم، چقدر خوشحال شدن. شاگرد آخوند خراسانی است، حالا چقدر خوشحال است که دارد مثلا امثل تدریس میکنه. اینجا باید خارج کفایه میگفت، اما حالا دارد سرفمی تدریس میکنه، چقدر خوشحال است. یه همچه دورانی بود. بعدش هم همین طور بود، منتها طرز فکر عوض شده بود. انقلاب برای ما هزارها برکت آورد، درهای بهشت باز. اگه کسی نخواست برود به سوی اختیار خودش. درهای جهنم بسته است، اگر کسی بخواهد گناه بکند باید مخفیانه به جهنم برود. اینو برکت انقلاب دیگه. و تمام خدماتی که در ایران شده و می شود، این رو حتما مستحضرید. اولین ثواب را در نامه عمل امام رضوان داره، شهدا، جانبازان، همه اینهایی که معلولین جنگی هستند، در نامه اینها نوشته میشه، بعد در نامه مسئولین محترم ما نوشته میشه. این طور نیست که حالا اگر شما یه فداکاری ببینید اینها اساس کار باشند و اونها سهمی نداشته باشند. اولین ثواب را امام و شهدا و جنبازان و این بزرگواران که هشتشون با اولیای الهی باشد میبرند، بعد مسئولان دیگر. بنابراین راه دارد. قرآن را بررسی کند، دو تا آینه است. قرآن یه ظاهری دارد که باطن کنار اوست، دنیا یه ظاهری دارد باطن کنار اوست. این بیان نور احسته امید به ما گفت شما بشه جزء اولیای الهی،